آقا بخونید من جوابتون رو بدم. بهت دارم میگم عزیز من بگو من اجابت کنم.
کافیه سرمونو بالا بیاریم و باهاش حرف بزنیم.
خدا بدش میاد
از کسی که
با مهربانی خدا بی‌اعتنا برخورد.
میگم دیگه فکر کردن رو که هممون بلدیم. مرحوم آیت الله مصباح یزدی راهکار دوست داشتن خدای مهربون رو همین فکر کردن میدونن. آره باید فکر کنیم،
همونطوری که در خود روایات راهنمایی شده. برای اینکه ما معرفت به خدا پیدا کنیم باید درباره نعمت‌های خدا فکر کنیم.
خدا دیدنی نیست، همه جا هست. شما میتونید نمید کنید، شما میتونید بسید ساتون برید. خدا من همه جا رو میگردم چه بلاخر یوزی دستم به خدا بگرم، همه چیز رو برید بگم، حتی هر چیز رو دارم.
پس بیایید مهربون باشیم، شاید فردایی نباشه.
این صبح شورانگیز ماست،
صبح طربخیزی که هست
آینه مهر خداست،
یک جلوه از آینه هاست.
برخیز و در آینه ها
لبخند را آغاز کن.
خورشید روز آورده است،
در را به رویش باز کن.
آهی خدای صبح نو،
پروردگار روشنی، شکرت که در قلب منی.
شکران یا ربی، شکران که قلبی، شکران
واقعا باید بگیم خدایا شکرت که صداهای مهربونی آفریدی که ما رو از خواب بیدار میکنه. این صداهای مهربون همون چیزهایی که بعضیاشو با هم مرور کردیم، حتی گاهی به بعضی از صداها لبخند زدیم و به اونها خندیدیم، اما اینا واقعیت‌های زندگی زیبایی است که خدا برامون آفریده. صداهایی که تو طبیعت وجود داره، صداهایی که در اطراف ما هستن از مخلوقات و موجودات. آره فوق‌العاده است، این صداها صداهای مهربونیه، از صدای نزدیکترین آدم‌های زندگیمون گرفته تا صداهای طبیعت و آنچه که خدا قرار داد تا با اونها ما رو بیدار کنه. مثلا تلاوت یه آیه از قرآن، یه صدای مهربونه.
خدمتتون عرض کنم که نزدیک 70 سال سنم است. الان بهترین لحظات عمر من نیمه شب هاست، یعنی حداقل یک ساعت مونده به اذان، حداقل گاهی اوقات دو ساعت بیدار میشم تا حداقل طلوع آفتاب، و برکات زیادی نصیبم شده. البته اینو بگم که سر شب میخوابم، ساعت 8:30 معمولا خواب هستم.
معمولا سر شب، اولا من زود میخوابم، ولی سر شب آیه سوره کهف آیه آخرشو میخوام، قل انما انا بشر، ولی فکر میکنم لطف خداست که انسانو بیدار میکنه. البته یه چیزی هم نیست، البته صدا اثر داره، یعنی لطف خداست که انسانو بیدار میکنه.
من میخواستم عرض کنم که ما تقریبا هر روز صبح با صدای مرغ خوش الحان منزلمون آقا محمد مهدی که تقریبا ستارشه 10 دقیقه قبل از اذان صبح از خواب بیدار میشیم، و خدا رو شکر میکنم که فرزندانم به لطف اهل بیت مسیر خدا و اهل بیت شهدا هستن. ممنونم، دوستانی هستم از اصفهان.
من با صدای اذان مسجد محله بیدار میشم، و بعضی موقع هم شده که از صدای خوندن قرآنی که مادر عزیزم قرآن میخونن. صدیقه رجب‌زاده هستم از خراسان جنوبی، شهرستان تهران.
از اینکه چه صدایی ما رو صبح بیدار میکنه بگذریم، یه نکته مهمی برای بیدار شدن صبح وجود داره، و اون این که شب چجوری بخوابیم. خواب خوب، خواب سلامت، خواب مفید و کافی باعث میشه که صبحها ما راحت تر بیدار بشیم. این که چجوری خوابمون کافی و مؤثر باشه حتما برنامه منظم میخواد، حتما تغذیه‌مون مهم میشه اون موقع، حتما رفتارهای ما در ساعتهای منتهی به خواب مهم میشه. مثلا مثلا اینکه موادی که خوراکی ان کافئین دارن مصرف بکنیم یا نکنیم، اینکه با گوشی تلفن همراه تا کی مشغول باشیم تا قبل از خواب، حرفای از این دست. و بگم مامانا باباها لطفاً بچه‌ها رو با لطافت و حرفای انرژی بخش از خواب بیدار کنید. سر صبح مشقای ننوشته و کارای انجام نشده رو فهرست نکنید، بذارید روز شروع بشه، با مهربونی بیدارشون کنین تا جسمشون و روحشون سلامت بمونه، بعد مینویسن مشقا رو.
سلام، در خدمت شما هستیم. منوت ثانی سلامت، معاون بهداشت وزارت بهداشت، از ادغام برنامه ملی کنترل پوکی استخوان در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت خبر داد. آقای رئیسی گفت این اقدام با هدف ارتقای مراقبت از سالمندان و کاهش عوارض این بیماری انجام شده. وی پوکی استخوان را یک سونامی خاموش سلامت خواند و هشدار داد روند سریع سالمندی جمعیت نیازمند بازنگری در سیاست‌های سلامت و شهر سازیست. رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از اجرای برنامه شیر مدارس در سال تحصیلی جاری خبر داد. دکتر امامی رضوی گفت به دلیل کمبود بودجه تنها یک چهارم جمعیت هدف در مناطق کم برخوردار تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند. به گفته مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، شیر مدارس تا دو هفته آینده دو نوبت در هفته توزیع می شود. و محققان میگویند مصرف ماست میتواند خطر سکته مغزی را کاهش دهد. دلیل این تأثیر وجود باکتری‌های مفید پروبیوتیک در ماست است که به سلامت روده و در نتیجه کاهش فشار خون و التهاب کمک می‌کند. ماست همچنین سرشار از کلسیم و پتاسیم و منبع غنی پروتئین است که در کنترل فشار خون، حفظ وزن متعادل نقش دارد. این عوامل در کنار هم خطر سکته مغزی را کاهش می‌دهد.
صبح شد، آی نمی باید خوف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مهربونی تصویر لحظه ها به رنگ خدا.
سلام به روی ماهتون، اینجا برنامه مهربان باشیم روی موج اف ام
ردیف 96 مگاهرز و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید.
رادیو یعنی مهربان باشیم.
خب خیلی ممنونم ازتون. یه پیامک که یه حالت شوخی و اینا داره برای تبسم و بعد جنبندی برنامه امروز. میگه که سلام، صبح بخیر آقای مولایی. سلام عزیزم، برنامه تو برای شنبه دهم آبان چیه؟ من فکر کردم حالا مثلا میخواد دعوتم کنه یه جایی یه کاری اینا. میگه فقط زیاد شلوغش نکنید. حساس‌تر شدم. بعد تهش نوشته تولدمه، برزگر از کرج. من متشکرم ازت که از ما توقع داری برات جشن بگیریم، برات کادو بیاریم. آخی ان شاء الله مبارک باشه تولدت. دوستان یه نکته، حالا پایان برنامه‌مونه، به نظرم بذارید حسن ختام باشه برای هر آنچه گفتیم و شنیدیم. میدونی یه اصطلاحی هست بین قاریان بیشتر، قراء قرآن بیشتر معروفه، میگن مثلا فلان قاری صدای خدا روی زمینه. مثلا در مورد عبدالباسط محمد عبدالصمد اینو خیلی شنیدید، صدای او صدای خدا روی زمینه. تلاوت قرآن یکی از جذابترین صداهایی که هر آدمی رو میتونه صبح از خواب بیدار کنه. بذارید برگردم به 1400 و اندی سال قبل. یه جایی یه صدایی آمد و اون صدا آمد برای اینکه بشر رو از خواب بیدار کنه. اون صدا صدای خدا بود. اقرأ بسم ربک الذی خلق. بیدار کرد بشر رو. و بعد برای اینکه چرت و نعاس بشر رو میگیره، دوباره گاهی خوابشون میبره، یکی باید بیاد دوباره بیدارشون کنه. نور پس از نور آمد و آمد و آمد تا نور خاتم، نور خاتم اوسیا که خواهد آمد و صدای مهربان او بشر رو برای همیشه از خواب بیدار خواهد کرد و او خواهد گفت مردم انل مهدی. بیدار بمانیم، خداحافظ.
گذشته رو بذار کنار، چراغ آینده همیشه روشنه، دلو بزن به جاده با یه یا علی، افق روشنه که چشمک میزنه. خدا با ماست، یه لحظه هم نترسیا، اینو بدون تموم میشه روزای سخت توی مسیر رشد. اگه خدا نخواد برگی نمیافته زمینم. قصه هیچی رو نخور، خدای ما بالا سره، سختی امروز رو نبین، فردای ما قشنگ تره، خدا خودش قول داده که روشن کنه راه تو رو، حالا با قلبی مطمئن به سمت قله ها برو. قدرت انگیزه رو دست کم نگی، آینده رو ببینو، دنیا رو بساز، پرچم سر بلندی رو شونه ماست، ای هموطن ایران فردا رو بساز، عقب نکش حالا زمان ساختنه، ضعف ما رو چشم کسی ندیده که، هدف ما پیروزی نهاییه، تو مرکه ایرانی باخ ننیده که.
صبح شما هموطنان عزیز به خیر و خوشی باشه. انشالله امیدوارم که همکار خوبم در برنامه زنده مهربان باشیم تونسته باشن لحظه های شادی برای همیشه عزیزان بسازند. اما برنامه همون رو در این نوبت کاری ادامه میدیم با گنج سعادت به مدت 19 دقیقه. انشالله بعد از خبر مجددا با شما همراه خواهیم شد.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را، جرعه ای از جام معارف بنوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سوء بارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سوء بارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همین شما همراهان عزیز، همین شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو، برنامه‌ای که با موضوع اخلاق، فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی در خدمت شما هستیم رو از رادیو معارف هر روز دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا بهره‌مند بشیم از معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم در سایه عمل کردن به اونها فضیلت‌های اخلاقی رو در زندگی خودمون جاری و ساری بکنیم. همراهان عزیز استحضار دارید چند برنامه‌ای هست استاد فلاح در خصوص یک سنت رایج، یک عرف غلط رایج، یک رذیله اخلاقی که متأسفانه خیلی رواج پیدا کرده بین ماها و خیلی داریم ازش استفاده می‌کنیم صحبت می‌کنن. چند برنامه‌ای هست استاد فلاح برای ما در خصوص قضاوت کردن، قضاوت بد در خصوص دیگران انجام دادن صحبت کردن، نه کسوت قضا، نه شغل قاضی و داوری، این قضاوتایی که ماها خیلی راحت برای هم دیگه داریم، قضاوتایی که معمولاً به خاطر نداشتن آزادگی معنوی و در زنجیر نفس بودن میریم سراغش، قضاوتایی که به خاطر اینکه مهارت زبانی نداریم گرفتارش میشیم، قضاوتایی که ناشی از مستی سواد، مستی پست، مستی قدرت و مدرک و القاب و شهوت و شهرته که گرفتار این مستی میشیم، خیلی راحت دیگران رو قضاوت میکنیم، قضاوتی که بعضی وقتا ناشی از عصبانیت و خشمه و گاهی وقتا هم ناشی از معاشرت با اهل قضاوت بد هست. حاجی فلاح سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
سلامت باشید، ایشالله. خیلی متشکر، قبول زحمت کردید، ما در خدمت شما هستیم. این یه مصرعی که خوندید، کس نمیداند که در بحر عمیق سنگریزه قرب دارد یا عقیق. این گرفتاری ما راهکارشی بتونیم از این قضاوت نجات بگیریم؟
کس نمی... جناب عطار.
بله از عطار.
کس نمی داند که در بحر عمیق سنگریزه قرب دارد یا عقیق. خب اما راهکارها که وعدش رو کرده بودیم، مقدمتاً عرض میکنم اولا اگه به قضاوت بد مبتلا هستیم حتما این حالت رو یک بیماری و رذیلت بدونیم.
بله.
حالا که در پیشگیری دیر کردیم و گیر کردیم، بیاییم و در درمان دیگه دیر نکنیم و گیر اضافه نیفتیم. و یادمون نره اگه دلمون میخواد بزرگ باشیم و سیادت کنیم به معنای حقیقی کلمه، قابلیت و لیاقت سیادت و سروری رو پیدا کنیم، باید کارهای بد و ارسابت که قضاوت بد و کارهای کوچیک و بیفایده رو کنار بگذاریم.
و هشدارم شما دادید دیگه، عقوبتی که آدمی که قضاوت میکنه گرفتار همین قضاوت میشه، خیلی سریع هم گرفتار میشه.
حالا شاید این داستان تناسب داشت زیل اون علتی که علت حسادت بود در قضاوت بد مطرح میکردیم، ولی الان همینجام دور نیست و دیر نیست. عرض کردم که اگه دلمون میخواد که بزرگی کنیم، سروری کنیم و قابل و لایق سیادت باشیم، بعد از جمله قضاوت بد رو بذاریم کنار و کارهای کوچیک بیفایده. نقل که یه حسودی به یه بزرگی گیر داده بود و قضاوت بد کرده بود که چرا قوم تو رو سید و سرور خودش انتخاب کرده. بعضی خیلی رو دارن دیگه و با جسارت و گستاخی مطرح میکنن و تو نه خونه داری، نه ریخ داری، نه قد و قواره داری، نه ماشین داری، نه کاره ای هستی و نه با بعضی سابقه هشر و نشر و لاویگری و فامیلیت داری. رو چه حسابی تو رو به عنوان بزرگشون انتخاب کرد؟ ای یادتون باشه تو بحث حسادت گفته بودیم بعضیا حواسشون نیست یا باز از حسادتشونه که اگه شما مبتلا به یک حسادت حسودی بشید، میان به شما میگن شما آخه کاره ای نیستید که به شما حسادت میشه، در صورتی که توی گزاره‌های روایی به حسود دارن میگن.
بله، بله.
اصلا کار ندارن اون طرف که در حقش حسادت میشه چی کاره است. خب باید به اینجور آدم ها گفت که اتفاقا ما از دست بعضیا که خیال میکنن کارهایی هستن داریم اذیت میشیم. آره اگر فهم درستی بود که اذیت ها خیلی کمتر بود. خب رو کرد رو چه حسابی؟ نه قد و قواره ای، نه ریخت و قیافه ای، نه پولی، نه ماشینی، نه خونه ای، نه هر سبت که لابیگری و عشر و نش با بعضی ها. رو چه حسابی تو رو به عنوان بزرگ خودشون انتخاب کردن؟ گفت برعکس تو. گفت یعنی چی؟ گفت چون من جوری که تو هستی نیستم. خونه ندارم، ماشین ندارم، قد و قواره ندارم، کاره ای نیستم. با بعضی هم که تو دمخور میشی، من دمخور نیستم. عوضش مثل تو کار بیفایده نمی کنم. روی این حساب انتخاب شدم. جهت اطلاع قوم منو بزرگ خودشون انتخاب کردن چون مثل تو نیستم. برعکس تو چیزی ندارم، جلسه بازی هم نمیرم.
درسته.
بله و با بعضی ها جلسه بازی هم نمی کنم. کار بیفایده و بد هم ابدا سراغش نمیرم و به خصوص مثل تو درباره دیگران قضاوت بد
نمی کنم.
رو همین حسابه که انتخاب شدم بر سیادت و سروری و بزرگی. عرض کردم اگر دلمون میخواد که بزرگ باشیم و بزرگوار باشیم و برای سیادت و سروری قابل و لایق باشیم، باید از جمله از قضاوت بد به عنوان یک رذیلت زبانی پرهیز کنیم. خب اما راهکارها، مورد اول به نظر شما چی میتونه باشه؟
آگاهیمون رو ببریم با.
آفرین. آگاهی در مقابل جهل دیگه.
بله بله.
که آدم جاهل سراغ قضاوت بد میره و میخواد درمان کنه. راهکار اینه که آگاهی و اطلاعاتم رو درباره قضاوت بد و آثار و عواقبش بیشتر کنم. حالا که در پیشگیری دیر کردم، در درمان و علاج دیگه دیر نکنم تا گیر نکنم. از جمله درباره اشخاصی که حرف در آوردن میخوایم آگاهیمون رو افزایش بدیم دیگه. از جمله درباره اشخاصی که حرف در آوردن مثل پیامبران و اولیا و مؤمنین تأمل کنیم و تفکر کنیم، چون این تأمل و تفکر باعث میشه که شبیه اونایی که به پیامبران و اولیا و مؤمنین اتهام وارد کردن، اذیت کردن، قضاوت بد در حقشون داشتن، شبیه اونها
نباشیم
و از اون ورم تأمل کنیم در باره حضرات پیامبران و اولیا و مؤمنین، در جبهه پیامبران قرار بگیریم، در جبهه فضائل قرار بگیریم، از سیره اونها در این خصوص ایده بگیریم.
آره. این نکته‌ای که شما فرمودید، ناخودآگاه یاد جریان مسلمان شدن جناب ابوذر افتادم. جناب ابوذر توی شهر و دیار خودشون بودن، شنیده بودن که یک پیغمبری ظهور کرد، برادرشون رو میفرستن مکه که چه خبره، چه جوریه، ببین چی به چیه. او میره میاد میگه یک فردی ادعای پیامبری داره، حالا با این مختصات، ولی مردم او رو متهم میکنن به اینکه شاعر، ساحر، و دعوتش دعوت غیر خداییه به اصطلاح اون زمان. جناب ابوذر تصمیم میگیره خودش بره تحقیق بکنه و میشه چهارمین نفری که در جاریه اسلام وارد میشه. بله. و چقدر هم که جایگاه پیدا میکنه.
خب آره دیگه، ببین اون شخصیت برجسته‌ای که در زهد مثال زدنی جناب ابوذر سلام الله علیه دی. جناب ابوذر، ما بحث زهد رو داشتیم. بله. از خیلی چیزها برکنار باشه، حتی انقدر زاهد بود که به قضاوت دیگران راه نمیداد.
درست.
و قضاوت بد دیگر، ببینید چقدر این زهدش قدر بود، براش کار میرسی.
درسته.
حالا به ما نگاه کنن در جوار امیرالمومنین سلام الله علیه، اعتنا کنن، به ما هم ببخشن. و راهکار دوم، درباره قضاوت و رد و قبول دیگران زیاد فکر نکنی. یکی از چیزهایی که خیلی باعث اذیت و آزار ما میشه همینه که دیگران ما رو میپسندن، نمیپسندن، و اگر نمیپسندن یه مقدار باعث میشه که خودمون رو اذیت کنیم. ببینید ما به هر چی اهمیت بدیم در نظر ما بزرگ میشه.
بله.
و ذهن ما رو به خودش مشغول میکنه، اذیت میشیم، باعث میشه در تصمیم و کار و هدفمون فشل بشیم. بله. منصرف بشیم، اگر بد باشه به خصوص. راه چاره اینه، به بعضی از چیزها نباید اهمیت بدیم تا در نظر ما بزرگ نشن، ذهن و زندگی ما رو پر نکنن. و بفرمایید که مراقب باشیم در جریان قضاوت دیگران فرو نریم، غرق نشیم، تا تلف نشیم و به هدر نریم.
بله.
ببینید خدای متعال رو خیلی مهمه. سالها پیش برای خودم یادداشت کردم و تو اون کتاب حرفهای ماندگار که مرکز پژوهش‌های صدا و سیما فکر کنم دهه 80 بود منتشر کرده بود، من یه مجموعه کلمات قصار درست کرده بودم به اسم حرف‌های ماندگار، منتشر شد و در رسانه استفاده می‌شد. این جمله رو برای خودم روی تخت سیاه، بفرمایید تخت سفید، نوشتم که خدای متعال رو با همه خوبیاش همه قبول ندارن. فکر کنم کمتر تأمل می‌کنیم. خدای متعال رو با همه خوبیاش همه قبول ندارن. پس من به خاطر بسپارم، هیچ کس پسند همه کس نیست. پس من کوتا بیام که همه، به خصوص اهل قضاوت، بفرمایید اهل نفس، بخوان منو قبول داشته باشن. پس من، ما در مسیر درست به خاطرمون بسپاریم که هیچ کس پسند همه کس
نیست.
نیست. پس من، ما کوتا بیایم قضاوت و پسند و نپسندیدن این و اون برامون مهم
نباشه.
و بفرمایید به خصوص در سلوک الله دنبال قبول و پسند این و اون نباشیم. و باز به خصوص درگیر قضاوت اهل نفس
نباشیم.
به قول جناب صاحب تبریزی رحمت الله علیه که از رد و قبول دیگران باک ندارم، یک ذره قبول نظر یار مرا ده. اگر اینقدر که قضاوت و رد و قبول دیگران برامون مهمه، حقیقتا رد و قبول و قضاوت خدای متعال و حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین برامون مهم بود، اوضاعمون این نبود که.
بله.
آره، داستان خیلی فرق میکرد.
درست.
خیلی در کریاس تقرب الهی خیلی نزدیک بودیم و مقبول بودیم.
بله.
چون پسند غیر خدا برامون مهمه، رسن قبول و رد و همه رو به گردن همین داستان انداختند و ما داریم دنبال همین چیزا میگردیم دیگه.
بله.
پس به قضاوت بد دیگران گوش
ندیم.
محل نذاریم. اگرم ناچار بودیم گوش بدیم، دیگه دست کم ترتیب اثر ندیم، حرکش نیاریم، ادامه ندیم. روایته که نقل شده که لقمان حکیم به پسرش سفارش کرد و گفت که پسرم قلبت در بند پسند مردم نباشه و در بند تعریف و بدگویی و قضاوت بد مردم
نباشه.
پسرم تو نمیتونی نظر همه مردم رو جلب و جذب کنی، امکان نداره، یعنی چنین چیزی امکان نداره. هر چند تمام قدرتت رو بیای جمع کنی به کار بگیری، باز نمیشه. نمیتونی همه رو راضی کنی. پسرش گفت متوجه نمیشم، میشه این مطلب رو برام کاربردیش کنی بابا؟ فقال له اخرج انا و انت. بهش گفت که بیا با هم بریم بیرون. با هم زدن بیرون. فخرجا و معهما بهیم. لقمان با هماهنگی قبلی خودش سوار
مرکب
شد. پسرش رو سوار نکرد. پسرش دنبال سرش پیاده را افتاد تا اینکه وسط را به یه عده رسیدن. مردم تا این پدر رو دیدن که سوار و پسر رو که پیاده دیدن پشت سر مرکب داره راه میاد، گفتن که چه پدر سنگدل و بیرحمی، با این که از این بچه قوی تره فقط خودش سوار شد. آره، این فکر خوبی نیست و کار خوبی نیست. حضرت لقمان رو کرد به پسرش، گفت که سمعت قولهم، شنیدی چجور درباره سوار بودن من و پیاده بودن تو نظر دادن و قضاوت کردن؟ پسرش گفت آره شنیدم. گفت بیا الان برعکس، این دفعه تو سوار شو، من پیاده پشت سرت حرکت کنم. همین کار رو کردن، پسر سوار شد، پدر و جناب لقمان پشت سر پسرش و مرکب حرکت کرد. به یه عده جدیدی رسیدن و جماعت جدیدی. اینا تا این صحنه رو دیدن گفتن که هازا بئس الوالد و هازا بئس الولد. آره دیگه، این پدر و پسر جفتشون تربیت نشدن. پدر اگر داشت به پسرش یاد میداد که سوار نباشه، نداشت که به پسرش بده تربیت. اینات میفهمه؟ پسرم نمیفهمه که پدرش نباید پیاده باشه. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر. این جماعت جدیدم درباره لقمان و پسرش قضاوت بدی داشتن دیگه. لقمان رو کرد به پسرش، گفت شنیدی چی گفتن؟ گفت آره بابا. گفت بیا الان با هم سوار شیم. با هم سوار شدن، یه مقدار رفتن، یه عده دیگه اینا هم گیر دادن که چقدر بیرحمن. جفتشون با سنگینیشون روی این الاغ مثلا نشستن و بیچاره این زبون بسته رو دارن اذیت میکنن. جفتشون پیاده شدن. لقمان رو کرد به پسرش، پسرم شنیدی اینا چی گفتن؟ گفت آره شنیدم. گفت بیا این دفعه یه کار دیگه بکنیم، الاغ رو پیش بفرستیم، پشت سر الاغ جفتمون پیاده بریم. رفتند و به یک محله و جماعتی رسیدن. وقتی رسیدن این گروه هم رو کردن به هم و بفرمایید که از این پدر و پسر ایراد گرفتن که چه کار عجیبی میکنن، مرکب دارند و
پیاده
پشت سرش دارن حرکت میکنن. فقال لولدهی ترافی تحصیل رضاهم حیلتن لمحتال. به پسرش گفت دیدی پسرم، ما هر کاری میکنیم مردم یه چیزی میگن. فلا تلتفت الیهم، اصلا به اینجور آدم ها و حرفاشون و قضاوتاشون توجه نکن. چه کار کنم؟ وشتغل برز الله جل جلال، دل مشغولیت فقط پسند خدای متعال باشه. تا کی به پسند این آنی، آن باش که یار گفته آنی. ادامه داره مختصر که انشالله برنامه بعد خدمتون
ارسال. خیلی متشکرم. امروز به ما راهکار یاد دادن برای اینکه گرفتار قضاوت بد نشیم. اولین راهکار این که آگاهیمون رو ببریم بالا. چرا؟ چون اولین دلیل گرفتار شدن در قضاوت جهله. نکته دومی که بهمون یاد دادن، راهکار دومی که بهمون یاد دادن این که درباره قضاوت و رد و قبول دیگران خیلی فکر نکنیم. خیلی خودمون رو درگیر نکنیم. حواسمون به خودمون باشه و تلاش بکنیم که رضایت خدای تبارک و تعالی رو به دست بیاریم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل علی الرضا المرتضى الإمام التقي النبي. حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا